أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث ملازمه رو پیگیری می‌کردیم، عرض کردیم که آیا ملازمه بین حکم نظری عقل و حکم شارع وجود دارد یا نه، که ما این رو عرض کردیم که این طور نیست. اینجا البته صاحب فصول بیاناتی دارد که بخشش قابل استفاده است و به هر حال ما هم همین طور به ذهن قاصرمون میرسد که همین طور باشد و مطلب همین گونه است که ایشون فرموده. در بخش دیگرش خب موافق نیستیم، ولذا حالا دیگه بخوایم بررسی کنیم کلام صاحب فصول رو در اینجا یک مقداری طول میکشه. اجمالا حالا الفصول الغربیه صفحه 337 اگر خواستید اونجا مراجعه بفرمایید، کما اینکه جناب میرزا نائینی علیه الرحمه هم در تقریراتشون آمده در فواید الاصول، تقریرات میرزا نائینی به قلم مرحوم شیخ محمد علی کاظمی خراسانی اونجا در جلد سوم آمده. البته این کتابی که ما داریم چاپ قدیم هست، میشه صفحه 22، اما تو چاپ‌های جدیدش احتمالاً خب صفحه متفاوت هست دیگه. بله، اونجا هم ایشون یه خلاصه ای از کلام بفرمایید که صاحب فصول آورد. خب اما از اون ملازمه بین حکم نظری و حکم شارع که بگذریم، بریم سراغ ملازمه بین حکم عملی و حکم شارع، که آیا ملازمه میان حکم عملی و حکم شارع، حکم عملی عقل یا حکم عقل عملی و حکم شارع وجود دارد یا وجود ندارد. یه مطلبی رو اول اینجا اشاره بکنیم و اون این که ببینید محقق نه، حالا هنوز بحث شروع نشده است، قبل از بحث داریم نعرض میکنیم که موضع اون مشخص بشه. ببینید محقق نائینی علیه الرحمه یه بیانی دارن در همین تقریراتشون ثبت شده، از یه بیانی دارن ایشون به حسب نقلی که مرحوم کاظمی در تقریرات دارد، مبنی بر این که ایشون میفرمان که به هر حال بعضی از اشاعره منکره این ملازمه بوده اند. بیانشون اینه که بله، الجهت الاولا قد نسب الى جملت من الاشاعره انکار الحسن والقبح العقلیین و ان العقل لا يدرک حسن الاشیاء و قبحها. بله بلکه میگه بالاتر هم رفتن، بل بالغ بعضهم و انکر ثبوت جهت الحسن و القبح للاشیاء و ان الحسن ما حسنه الشارع و ان الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه و لیست الاحکام تدور مدار المصالح و المفاسد بل الشارع یکون مقترحا فی احکامه من دون ان يكون هناك مرجح و انه لا مانع من الترجيح بلا مرجح. و بعد میشن میگه که ولما كان هذا القول في غايه السخافه والسقوط والسقوط اعرض عنه المحققون من الاشاعره. میگه بالاخره خیلی دیگر سخیفی بوده که خود محققین اشاعره هم از این حرف عدول کرده اند، تا جایی که آمد گفت خیلی خوب، حالا بالاخره اینطور نباشد، به هر حال این که بگیم ملازمه رو قبول ندارن و انکار ملازمه کردن. حالا یه حاشیه همینجا عرض بکنیم که یه وقتی اشاره کردیم چند جلسات گذشته به این باستولید جریان اخباریگری در میان خود ما در عصر حاضر و در همین اطراف خودمون که دیگه خیلی بیشتر از این آدرس ندیم، عرض بکنیم که حالا جالب است که همین دیدگاه هم در واقع وجود دارد. یعنی وقتی انسان حرفاشونو میبینه تهش همینه، یعنی الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع، کاملا به وضوح از عباراتشون استفاده میشه و این اساسا چیزی به جز این نیست، حسنی و حسنی نیست و قبیحی و قبحی نیست به جز همونی که شارع میگه و قرار نیست که مثلا چیزی پیشتر در نظر گرفته شده باشد. این حالا این حرف رو الان هم میگن، حالا از این حرف بگذاریم. بعد تقدیر، بعد در پایان این مطلب، من حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم چون الان معطلینا نمیخوایم بشیم، فقط میخوام این نکته رو اشاره بکنیم. میرزا ناینی علیه الرحمه اینطور میفرمان در پایان مطلبشون، میگن و بالجمله عزل العقل عن الادراک مما یوجب هدم اساس الشریعه. این که شما بگید که عقل نمیتونه بفهمد، به معزل عن الادراک، عقل هیچ درکی ندارد، این موجب هدم پایه شریعت است. فلا اشکال فی ان العقل یدرک حسن الاشیاء و قبحها ولو موجبتا جزئیه و فی بعض الموارد. این دیگه شما میخواستین لا اقل عقل به نحو موجب جزئیه و فی بعض الموارد میتونه حسن و قبح اشیاء رو درک کنه، ولا یدعا الکلیه، مثلا بگیم که ادعای کلیت نمیشه، ولا یمکن دعواها، ادعای اصلا من ممکن نیست این ادعای، بل نتکلم فی قبال سلب الکلی الذی علیه بعض الاشاعره. ما اون سلب کلی رو که اونو مطرح میکنن، اون سالبه کلیه که اونا مطرح میکنن، ما به نحو موجبه جزئیه در قبالش میگم که چرا عقل میتونه این رو درک بکنه. خب حالا مثال اگر بخوایم بزنیم برای این موجبه جزئیه فی بعض الموارد که دیگه کسی نتونه اشکال بکنه، اگر ما بگیم عقل قبح کذب رو درک میکنه، شما شاید اشکال بکنید که نه، اگر کذبی نافع باشه، یعنی به نفعش طرف دروغ بگه، این بفهمید که درک شاید نکنه، این نفهمید میگه چه اشکال داشت، میگه دروغو میگفتی خلاص میشه، دقت بکنید جرفتم. حالا ما میبینید قیودی بهش اضافه بکنیم، ها بگیم که کذبی که مضر است و موجب هلاکت، موجب قتل یک نبی الله میشه و هیچ نفعی هم به شخص کاذب بر نمیگردد، شخص دروغگو هیچ سودی نمیبره، مازاد بر این که دروغ او موجب قتل یک نبی الله هم میشود، بگیم آقا این رو دیگه عقل درک میکنه، بگیم درک عقل نسبت به قبح چنین کذبی این بفرمایید که غیر قابل انکار هستش، داری همچین موردی، کذبیست که هیچ نفعی برای کاذب نداره و این کذب هم مضر و ضررش در حدیست که موجب قتل یک نبی اللهی میشه. مثلا یه مثال این باشد، فرض بفرمایید، یا امثال اینها بگیم دیگه جای باشد که دیگه اونجا هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد که عقل این رو درک میکنه. خب یه وقت از شما در این حد میگید، حالا مثال دیگه شما پیدا کنید که باز دیگه اونجا بگید آقا مولا درزش نمیره مثلا، حالا ولو با یه مقدماتی هم باشد، به هر حال دیگه آخرالامر عقل اینو درک میکنن، قبح رو درک میکنن یا این حسن رو درک میکنن. خیلی خوب، اگر در این حد میخواید بگید که عقل این رو میفهمه و ما هرچی هم شما اشکال کردید اشکالات شما سبب بشه ما یه قیدی اضافه کنیم که دیگه بگیم آقا با این قید چطور، شما بگید نه اینم باز شاید مثلا باز یه قید دیگه اضافه میکنیم، یعنی ما دو سه قید اضافه کردیم دیگه، شما دو سه قید دیگه اضافه کنید، ده تا قید دیگه اضافه کنید که دیگه بگید آقا این مولا درزش نمیره. خیلی خوب، اگر در این حد باشه، یعنی ما میخوایم در مقابل سالبه کلیه اونها یه موجب جزئیه ادعا بکنیم و بگیم که آقا اون سالبه کلیه شما مردوده، در این حد باشه خب حرفی نیست، ولیکن در قاعده ملازمه سخن از این نیست، سخن از این موجبه کلیه است، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی این کفایت نمی کنه، یعنی حد موجبه جزئیه کفایت نمی کنه، ما میخواییم یک کبرای کلی استخراج بکنیم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب لذا این یه نکته‌ای که ما اینجا باید بهش توجه بکنیم، این که عقل در برخی از موارد و به نحو موجبه جزئیه بتونه تشخیص بدهد، این نکته‌ای هست که ازتون خواهدتون که ما خیلی روش چیز نداریم، بحثی روش نداریم. هذا اول. اما ثانیا نکته‌ای که حالا شاید بعداً هم باز بخوایم بیشتر بهش بپردازیم و اون این که به نظر میاد در اینجا گاهی دو تا مطلب با هم دیگه خلط میشه. عندنا قضیتان ها، القضیت الاولا این هست که عقل درک میکند حسن برخی از افعال را و قبح بعضی دیگر را، و شارع مقدس هم طبق این درک عقل اینجا حکم صادر میکنه. یه مطلبه. مطلب دوم بحث استحقاق عقاب است. یعنی چی؟ یعنی اینکه شارع مقدس بگه آقا تو که با عقل درک کرده بودی نحو قطعی که این کار حسنه، این کار هذا الفعل حسنون آن و هذا الفعل و ذاک الفعل قبیحون، تو که با عقلت به نحو قطعی درک کرده بودی که این کار کار خوبیه، یعنی شارع مقدس خوشش میاد از این کار مثلا ها، کار جالبیه برای شارع، و اون کار کار بدیه، تو که اینو به نحو قطعی درک کرده بودی در این حال مخالفت کرده بودی، تو انسانی هستی که استحقاق عقاب داری. یعنی بگیم که این تا اینجاها کشش داشته باشه، حق و طاعه مولا تا اینجا کشش داشته باشه، فلذا مثلا فرض بفرمایید که در بحث تجری ما بگیم تو که معتقد بودی این بفرمایید که خمره و در این حال نوشیدی و این رو بفرمایید که شرب کردی، تو مستحق عقابی. چرا؟ چون به اعتقاد خودت داشتی کاری میکردی که این مخالف نظر شارعه، و حالا که این رو نوشیدی در حقیقت آدمی هستی که حاضری در مقابل شارع مقدس قد علن کنی و بایستی و او رو اسیان بکنی، پس تو مستحق عقابی. یا تو که معتقد بودی این کار حسن است در حدی که شارع مقدس این کار، اگر مثلا فرض فهمید که شارع مقدس هم به این کار نظر مثبت قطعی دارد مثلا که تحمل ترکشو نداره، مثلا ترخیص در ترک نمیده، یا این حسن اصلا خودت به عقل خودت میفهمی که این کار حسنه در حدی که نباید این کار ترک بشود، آن حسنی است که، یعنی از دیدگاه شارع هم حسنه در محضرتون که، و بعد آمدی با این مخالفت کردی، تو استحقاق عقاب داری. فارغ از این که این حرف اصلا درست باشه یا نبا، فارغ از این، فارغ از این که ما بگیم این درست است که اگر ما حسن چیزی رو تشخیص دادیم آن و در این حال مخالفت کردیم، یا قبح چیزی تشخیص دادیم و در این حال مخالفت کردیم، استحقاق عقاب داریم یا نه، فارغ از این، گذشته از این مطلب، اساسا ما اینجا بحث نمی کنیم. اردنان رو دارید یا نه؟ من میتونم مطلب رو برسونم یا نه؟ به قول عربا وصلت الفکر املا، این مطلب رسید یا نه؟ توجه بفرمایید، ما داریم در صدور حکم بحث می کنیم و تجری فکر می کنم مثال خوبی باشه. در تجری ما نمیگیم که الماء شرب الماء حرامون، نه ما نمیگیم شرب الماء حرامون، ولیکن تو که معتقد بودی این ما نیست و خمره و در این حال نوشیدی، تو با مولا تو آدم خبیثی هستی، تو آدمی هستی که خبص سریره داری، تو آدمی هستی که اهل اسیانی، میخوای در مقابل مولا قیام بکنی. الان شما این موقع رسید این بحثا را که شما نداشتن نگران نشید، این دارد دیگه خبیث هستی مولا نستقل نخواهش بله دی رفت شما نشید همزمان شد هیچ رفتی نداشت من دیگه چرا الان این حرف رو الان گفتی وقت دیگه از بعد اصلا محضر مبارکتون که بر تقریبه بعد خیلی خوب، این ما بگیم این میخوام بگم تجری مثال خوبی میتونه برای اینجا باشد، یعنی بحث روشن بکنه. ما در تجری که نمیخوام بگیم که خوردن یعنی آبه، واقعا آبه، لکن من معتقدم خمره و به اعتقاد خمریت هم نوشیدم این رو. خب حالا الان که من این رو ما نمیخوام بگیم خوردن آب به تصور خمر این حکمش حرمته، نه، ولی میخوام بگیم که تو آدمی هستی که حاضری طغیان بکنی، اسیان بکنی، اقدامم تقلیم حاضر نیست، نیتم نکردی، اقدامم کردی بر این کار، تو به خاطر این خبث سریرت که فقط هم در حد باطنت باقی نمونده بلکه اقدام عملی هم در پیش اومده، چوب لازم داری، چوب لازم داری. این چوب لزومن چوب شرب خمر نیست، اشتباه نشه، شرب فرض بفرمید شرب خمر 100 ضربه چوب داشته باشه، اما اینم چوب داره الا اینکه 10 ضربه داره، نه 50 ضربه داره، اون کار نداره، میخوام بگم اون نیست، اون فرق، اون یه مؤاخذه دیگه ای داره، شرب خمر یه مؤاخذه خاص خودش داره، اینقدر من جذب میکنم، خب اینم یه مؤاخذه خاص خودش داره، یعنی آدمی که آمادگی دارد برای دشمنی با مولا آمادگی و اقدام هم میکنه، فقط هم درونیست اقدام هم میکنه، یه همچین بیانی میخوام بگم، این مطلب برای اینکه به ذهنمون بیاد عرض کردم این مثال رو، پس با اینو حواسمون باشه، اینا دو تا حرف هستن، یه وقت است ما داریم از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع سخن میگیم، یه وقت است نه داریم از این ملازمه سخن میگیم که آیا در اینجا حکمی هم از جانب شارع مقدس صادر میشه یا نه، یا ما میتونیم کشف بکنیم حکمی را یا نه. یه نکته دیگه عرض بکنم، باز اینم بد نیست به ذهنمون بیاد، و اون بحث ملازمه میان وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. خب یه بحثی هم اونجا مطرح است، بعضی آقایون این ملازمه را قبول دارن، بعضی این ملازمه را رد میکنن. اگر در ذهن آیان باشد از اون مقدمات که از ابحاث شهید صد در ذهن مبارکشون هستش، از مثلا حلقات خوندن اینها و جای دیگه دیده باشن، مرحوم آقای صد یه بحثی دارن اونجا، ایشون میگن مقدمه لعجل وجوب زیها، ایک چون ذل مقدمه واجب شده از بگیم مقدمه واجبه، نه این نمیشه، یعنی حکم وجوب از المقدمه تسری به مقدمه پیدا نمی کنه. چرا؟ ایشون بیانشون اینه، میگن برای اینکه حکم جعل میخواد، حکم جعل میخواد، اول جعل به ید الجائل به ید الشارع، ما که اینجا نمیدونیم واقعا شارع جعل حکمی کرده باشه، دلیل خاصی که برش نداریم، که اونی که برش دلیل داریم جعل حکم است برای ذل مقدمه، برای مقدمه که چنین جعلی رو که ما سراغ نداریم، که جعلشو که دلیلی برش نداریم، اثباتا دلیلی برش نداریم، که خیلی خوب. کسی بگه آقا به هر حال اگر من بخوام ذل مقدمه، اگر بخوام ذل مقدمه رو انجام بدم، ناچارم مقدمش رو انجام بدم، پس مولایی که خدایی که شارعی که ذل مقدمه را از من میخواد و این ذل مقدمه براش محبوب و مطلوبه، طبیعی است که مقدمش هم براش محبوب باشه. مرحوم آقای صدر میگن بله در این حد قبول داریم، ایشون میگن تسری و تصرف و ترشح، حال تعبیر ترشح محبوبیت از ذل مقدمه به مقدمه رو میپذیریم، این ترشح کرد باشد باز آوارم که این ترش رو چرا ما اومدیم یه حرفار میزه ربط یا جواب شما نداریم، شما ناراحت نشده، نه 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 باش عرض مزان مبارکتی که بعد بعد از دست بحث سهارات نجاست باید بارست عرض مزانتیم که به هر تقدیم این ترشوه محبوبیت از ذل مقدمه به مقدمه، تسری محبوبت از ذل مقدمه به مقدمه، در این حد رو میپذیریم، مازاده بر این نه. حالا هی دارم اینا رو عرض میکنم به جهت میخوام بحث به ذهنمون بیاد، بحث به ذهنمون بیاد که مطلب چی هستش، دقت میکنم چی عرض کنم. اینجا هم همینطور، حالا هنوز ما نگفتیم که این حسن و قبح عقلیه یا عقلاییه، تازه همین جا باز بحث باز میشه، یعنی تو همون جا که بحث استحقاق عقاب مطرحه، این استحقاق عقاب عقلی یا عقلایی، حالا اینم یه بحثی است، دقت میکنید جلب کنم، حالا هنوز به اون بحث نرسیدیم، قبل از اون مرحله ایم. فعلا میخوام بگم که ما منقح بکنیم محل نزاع رو. پس ما حواسمون باشد که در ملازمه به نحو موجبه کلیه میخوایم ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع رو ثابت بکنیم، اون هم اینطور که بگیم حکمی که یعنی درکی که عقل دارد نسبت به حسن فعلی و قبح فعلی، عرض خواهدون که این بفرمایید که طبق همون حکم شرع هم صادر شده از عرضون خواهدون که، و ما میتونیم کشف بکنیم از درک عقل برسیم به این که اینجا حکم شرع همچی وجود دارد. آیا این مقدار ثابت میشود یا این مقدار ثابت نمیشود؟ خب پس این محل نزاع تحریر شد و تنقیح شد و مشخص شد که آب چه نحوی هستش. خب حالا اگر آمد و عقل تشخیص داد به این که بفرمایید که در یک جا یک فعلی حسنون و در جای دیگر فعل دیگری این قبیحون، اینجا ما بگیم که تکلیف ما چیست و چگونه باید که ما تصمیم گیری بکنیم. محضر مبارکتون که در اینجا این حسن و قبح رو برخی از آیان، اگر حالا باز من ارجاع شما رو میدم به بحثایی که تو مقدمات خوندید که یادتون بیاد بحث ها، و اون این که مثل مرحوم علامه مظفر در اصول الفقه اگه ذهن مبارکتون باشه، ایشون حسن و قبح رو عقلایی معنا میکردن نه عقلی، عقلایی معنا میکردن نه عقلی، در منطق در اونجا مشهورات رو معنا کردن. چی گفتن آقا تعریف مشهورات؟ میگن ما تطابق علیه العقلاء، به این میگن مشهورات. در حقیقت ایشون حسن و قبح رو از مشهورات دانسته و از امور عقلائیه دانسته نه از امور عقلیه. به چه بیانی؟ به این بیان که عقلا به ما هم عقلا، اینها حفظن للنظام الاجتماعی ها، و به خاطر مصالح و مفاسد نوعیه‌ای که برای بشر درک می‌کنند، اینها یه اموری رو که دارای مصلحت برای نوع بشر هستند اینها رو حسن در نظر میگیرن. میگن آقا اینا برای نوع بشر، برای اجتماع بشری اینا حسنه، موجب حفظ نظام اجتماعی میشود، اینا حسنه. و اون چیزی که دارای مفسده است لنوع البشری، این رو از اون خاطرون که قبیح در نظر میگیرن. عقلا اینطور هستن. خب و طبیعتا در اینجور موارد هم بگیم اموری است که عقلا به عقلاییت هم اینها رو درک میکنن، یعنی اینجا حیثیت عقلاییه وجود دارد. برای اینکه ما اون حیثیت عقلاییه رو بخوایم بگیم، یعنی عقلا به ما هم عقلا، یعنی عقلا فی کل المجتمعات و فی کل زمان و مکان، ما این رو بگیم که حیثیت عقلاییه درش هستش. خب و برای اینکه بفهمیم که آیا این نظر عقلا به ما هم عقلاست، یعنی فقط حیثیت عقلایی در اون مؤثر بوده، یا این که شرایط فردی و اجتماعی و موقعیت‌های زمانی و مکانی چنین دیدگاهی رو به وجود آورده، مثلا بگیم که ما به جوامع مختلف در زمانهای مختلف و در شرایط گوناگون مراجعه میکنیم، اگر در همه اونها عقلا همین نظر رو داشتن، ما میگیم که فقط حیثیت عقلایی اونها سبب به وجود آمدن چنین دیدگاهی شده است. مثلا اینم بگیم که اثباتا اینطور کشف بشد. حالا کار ندارم که چجور آیا طریق کشف میشه بهش رسید یا نه، کار ندارم، حالا بر تقدیر بگیم اینطور هستش، بس این هم اینطور باشه. ما بگیم این درست نیست، یعنی اینا عقلایی نیست بلکه عقلیه. به چه بیانی؟ به این بیان که اولا ما بگیم یه اموری هستن که ما اینها رو با عقل خودمون درک میکنیم که اینها قبیحند، یا با عقل خودمون درک میکنیم که اینها حسن هستن، ولو این که هیچ جائلی هم جعل حسن و قبح برای اونها نکرده باشد. خودمون درک میکنیم اینا قبیح هستن یا اینها حسن هستن. فرض بفرمایید که ما اگر آمدیم تو همون موجبه جزئیه که عرض میکردم مثالو میگفتم، حالا شما یه مثال دیگه ای در نظر بگیرید و هی هم قیودی رو بهش اضافه کنید تا جایی که دیگه بگیم آقا جز شکی نیست که عقل میگه این قبیحه، میشه از این مثال ها پیدا کرد. عرض منظرتون که ما کاری به جعل جائلی نداریم، این خود عقل این رو درک میکند و میفهمد که عرض منظرتون که این اینجا این حسن است و این فعل دیگر این قبیح است. در همینجا ما یه نکته دیگه ای را تا از وقت نگذاریم، یه نکته ای رو باید اشاره کنیم و اون این که اینی که ما عرض کردیم حکم عقل یا بگیم العقل و ینقسم و الى قسمین، عقل نظری و عقل عملی، این تصور رو نباید ایجاد بکنند، این تصور خاطئ رو نباید ایجاد بکنند که در اینجا ما در حقیقت میخوایم بگیم که اون چه که نظری هست یعنی جنبه واقعی داره و اون چه که عقل عملی میفهمه یعنی جنبه قراردادی داره. اگر ما اینطور فهمیدیم طبیعتا میریم به سمت این که اصل اساسا این حسن و قبح رو هم عقلایی بدانیم و نه عقلی، یعنی این پیش زمینه است، از اونجا شروع وقتی کردیم به اینجا منجر میشیم. بلکه صحیح در این مسئله این هست که بگیم همین حسن و قبح هم در واقع اینا صفات واقعیه‌ای هستند که عقل اینها رو درک میکنه. پس در حقیقت آنچه که عقل عملی نامیده میشود نه از آن جهت است که یعنی اینجا درک واقع صورت نمیگیرد، نه در اینجا هم درک واقع صورت میگیرد، فقط وجه تسمیه رو اینجا در این یعنی محدود بکنیم به این نکته که اگر این واقعیتی که عقل درک میکرد مستقیما و مباشرتا ناظر به یه فعل خاصی بود، یعنی یه امر به یه کاری مثلا یا نهی از یه کاری، یعنی اینکه این کار انجامش خوبه و این کار انجامش بده، اگر این طور بود ما این رو بفرمایید که عقل عملی بنامیم. اما معناش این نیستش که در اینجا یک صفت واقعیه درک نمیشه. چرا؟ یک صفت واقعیه در این فعل درک میشود، در حقیقت همون مصلحت درک میشه، همون مصلحت درک میشه یا مقصد درک میشه به عنوان دو صفت واقعی که در خود همین فعل هستند، در خود همین فعل الان خارجن وجود دارن و هستند، اینها درک میشه. اگر اینطور گفتیم ما بگیم فل جمله و در مواردی لااقل ما میتوانیم که مرد محضر مبارکتون که در مواردی به نحو موجبه جزئیه چنین چیزی رو با عقل خودمون درک بکنیم، حالا با غمزه عین از این که آیا جاعلی وجود داشته باشد یا جاعلی وجود نداشته باشد. این نکته ای که حالا ما میتونیم که متوجه بشیم وجدانن این رو درک کنیم. خارجن هم در مقام تجربه خارجی هم این نکته قابل ملاحظه هستش که ما میبینیم که برخی از امور از نگاه عقل حسن هستند و برخی دیگر قبیح هستند، اما در این حال اون امر حسن لزوماً با مصالح اجتماعی و مصالح نوعی سازگار نیست و بالعکس اون امر قبیح لزوماً با مفاسد اجتماعی و مفاسد نوعی برای بشر هماهنگ نیست. اگر بخوام سادش بکنم بیانش اینطور هست که وقتی ما میگیم مصلحت نوعیه، مصلحت اجتماعی، یعنی اونجایی که ما از حد یک فرد فراتر میریم و جمع و اجتماع و جامعه رو در نظر میگیریم، این طور هست. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ خب اگر کسی آمد به ما گفتش که ببین آقا جون ما اینجا فرض بفرمایید که 20 نفر اسیر داریم، همه مسلمان هستن، فرض کنید که خود ما هم اسیر شدیم در دارالکفریم، خیلی خوب، همه اسیریم در دارالکفر. بعد که در اونجا اسیر هستیم، یه اون شخصی که دشمن ما هست، از کفار هست، از حربیین هست، به ما میگه که آقا ببین الان 20 نفر از رفقای تو هم که همه همدین تو هستن، اینا هم اینجا اسیر هستن، اگر تو حاضر بشی یکی از اینها رو خودت بکشی، ما از اون بقیه میگذاریم، بقیه رو نمیکشیم. آیا شرعا این جایز هست یا نه؟ حالا شرعا که میگم سبق لسان بود، آیا عقلا، ها عقلا این جایز هست یا نه؟ ببینید اگر از باب مصالح جمعی و اجتماعی در نظر بگیریم، در اینجا یه دو تا چهار تا میکنیم، میگیم آقا یک نفر اگر کشته شود 19 نفر نجات پیدا میکنن، اما اگر این یک نفر کشته نشود اون 19 نفر چیا کشته میشوند؟ خب میگیم که کدوم بیشتره، یک بیشتره یا 19 بیشتره؟ میگیم ظاهرا 19 بیشتر است. شما نظر شما بله. اون 19 ظاهرا میگن بیشتر است. افهمیدیم که بله این وقتی بهایی ها رو عدد 19 تاکیداتی داشتن، بله حالا اتفاقی شد چون شما 18 در نظر بگیرید که عدد اونها رو نگفته باشیم. افهمیدیم که پس ما باقی 18 نفر باشن، اینم یه نفر مجموعه شد. عرض مثلا چون خب ما بگیم یک نفر من بکشم، خب میصرفه 18 نفر نجات پیدا میکنن. پس میگم باشه آقا اصل عربی من یه نفر خودم میکشم، اون 18 نفر شما نکشید. خب عقل چی میگه؟ عقل میگه این کار قبیحه، کشتن انسان بیگناه به وسیله فاعل مختار این قبیحه، حق نداری بکشی، حق نداری بکشی، تو حق نداری این کار رو بکنی. اما مصلحت اجتماعی چی میگه؟ مصلحت جمعی چی؟ مصلحت نوعی چی میگه؟ مصلحت نوعی میگه که نه این کار رو انجام بده، خوبه. تو اخلاق پزشکی این بحث مطرحه. مثلا در اخلاق پزشکی یکی از بحثایی که مطرح است این است که ما یه چند نفری رو میکشیم ها، که یعنی آزمایشات روشون انجام، آزمایش‌های روشون انجام میدیم و در اثر اون آزمون میمیرن، میدونیم هم میمیرن، در عوض میتوانیم که جمع زیادی رو نجات بدیم. آیا این جایزه؟ ما یه تعداد آدم بیگناهی رو برداریم بیاریم اینجا بگیم بذارید من یه سری آزمایش‌ها رو شما انجام بدیم، شما هم که می‌کشید میتونه. البته عرضم که اجازه هم پرسواتون نمیگیریم، مثلا کاری نداریم، اجازه می‌خواد چیکار کنه؟ روشون آزمایش‌ها رو انجام میدیم به هوایی که می‌خوایم درمانشون کنیم. مثلا عرضم آزمایش‌ها رو انجام میدیم و بعد وقتی اینا کشتیم بعد میگیم خب عوضش دارویی کشف کردیم برای سایرین، سایرین رو می‌خوایم نجات بدیم، یه اعداد بالاتری. حالا اینا البته که دارم عرض میکنم بدون اینکه بخوایم بحث رو به سمت حاشیه ببریم، اما برخی از بحثایی که امروز هم مطرحه به هر حال الان تو این جهان میشود که حلی براش پیدا کرد یا اشاراتی براش پیدا کرد. من نمیخوام وارد اون حواشی بشم، ولی به هر تقدیر حالا منظور میخوام بگم اینا امتداد این بحثات دیده بشه، حالا خواستید بعد از درس اشاره میکنم. عرض میخواستم که به هر حال میخوام بگم اینطور هست، یعنی اینا رو بعد عقل میگه این درست نیست، عقل میگه این درست نیست، تو حق نداری این کار رو بکنی. آن اما عقلائیان، یعنی اونجایی که مصلحت نوعیه مطرح باشد، بگیم مانعی نداره و اشکالی ندارد. خب گاهی اوقات میشود که ما بگیم که این یه امریست که از منظر مبارکتون که به عقیده عقل اشکال داشته باشد، اما به عقیده عقلا ارسون خاطرتون که اشکال نداشته باشد. عقلا چه کار میکنن؟ عقلا ترازو میذارن. قبلا میگفتیم دیگه، میگفتیم عقلا بنای عقلا مبنی است بر محاسبه، مبنی اون علی المحاسبه، ترازو میذارن و وزن کشی میکنن، میگن این طرف ما 18 نفر داریم، اون طرف یه نفر داریم، اصلا خطوی 18 سنگین تر از یک، لذا پس اینجا مصلحت اقتضا میکند که ما بیایم که احیاء بکنیم 18 نفر رو در مقابلی که یک نفر رو بکشیم. خب در اینجا عقل میگه این کار قبیحه، حق نداری شما این کار شخص رو بکشی، اما عقلایین این کار مانعی نداره. چی خواستیم نتیجه بگیریم؟ نتیجه خواستیم بگیریم که پس حسن و قبح در جایی لحاظ شد که مصلحت و مقصده عقلایی اونجا نبود. عدم و تبعیت الحسن و القبح العقلیین للمصالح و المفاسد العقلائیین. از محضرتون که مصالح و مفاسد عقلائی در جایی مطرح بود که مصلحت و حسن و قبح عقلی اینجا مطرح شیاغا نبود، فلذا ما بگیم که نه، در اینجا ما از حسن و قبح عقلی سخن میگیم نه حسن و قبح عقلائی. حالا این جلسه اطاله شد، به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث بشد بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.